بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید بزرگوار و دوستان گرامی. تشکر دارم به شما که اجتماعی و جناب دکتر لندنیان و مجموعه همکاران دفتر دانش مختلفان بابت برگزاری این نمایش و تداومی که در اون داشته علاوه مشکلاتی که برگزاری اینجور حمایش ها داره و ماها قبل باید تدارک دیده بشه تا این کار انجام بشه. خب خیلی زحمت زیادی داره، دوستان تلاششون بوده که حتما این برنامه با موضوعات متنوع بدون اینکه حالا موضوعش هم از موضوعات علمی روتین ما خب پیچیده تر و سخت تر هستش، اما برنامه رو برگزار کردم و شما امیدواریم که سالهای آینده بتونم به همین صورت ادامه بدن. من یه نکته اول بگم، ما درک با آقای دکتر کرامتی با هم اومدیم داخل، خب خیلی بیرون شلوغه، منتها امتحان اروپایی است. من گفتم با آقای دکتر که بچه ها برای امتحان اومدن چون خبر داشتم، با آقای دکتر بابا فکر کردم برای سمینار جوان ها اومدن. گفتم اگر جوان همون انقدر توجه به این سمینار رو به این موضوع داشته باشن خب خیلی خوبه، ولی از زدن بیشتر برای امتحان اومده بودن. یا به خاطره اساتید بزرگمون مرحوم استاد بهادوری، مرحوم استاد یلدا، استاد شمس شریعت، استاد شفیعی، استاد اسماعیل یزدی و خیلی خیلی از اساتید دیگران گرامی می‌داریم. انشاءالله امیدواریم که بتونیم به خوبی مسیری که اونا در دانشگاه ما پایه‌گذاری کردن رو ادامه بدیم و انشاءالله سایه اساتید بزرگواری که هنوز در خدمتشون هستیم مثل استاد عقیقی در گروه کودکان و کل دانشگاه انشاءالله سایهشون استدام باشه و هنوز هم ما از رفتار و اخلاق این عزیزان در واقع بیاموزیم. خب این هشتمین همایشه. در دوره‌های قبل دوستان مباحث متنوعی رو بهش پرداختن، بحث تعرفه‌ها، بحث مهاجرت، بحث نقش رسانه، بحث تقاضاهای الهایی در انجام درمان، بحث در مواردی که الان به عنوان درمان وارد مباحث درمانی شده مثل بحث زیبایی ها و خیلی مباحث دیگه که توی این دوران هفت مورد گذشته بهش پرداخته شد. موردی هم که امسال واقعا موضوعی که در نظر گرفتن دوستان سه تا موضوع خیلی عملی و مهم هستش و کاربردی. بحث این که ما وقتی میگیم استاد بهادوری چرا میگیم استاد بهادوری؟ همین صرفا که استاد قدیمی بوده، نظم داشته، با بیمار خوب برخورد میکرده، سر کلاس با بچه ها خوب بوده و خیلی صفات دیگه اینا رو داشته که میگیم استاد بهادوری. ما هیچ سنجه منظم ولید شده ای نداریم که مثلا بر مبنای اون بخواییم اندازه‌گیری کنیم و بگیم که فلان کس چقدر از نظر اجرایی به این اجرای تعهدات نزدیک، یعنی در واقع با چه متری می‌خوایم اندازه‌گیری کنیم بگیم ریس کردنی خوب بود یا خوب نبود. این موردی هستش که خب تو برنامه امسال بهش پرداخته خواهد شد. اما موضوع خیلی مهمتر بحثی که الان گریبانگیر نظام سلامت هست موضوع دوم هستش، بحث مسئولیت فردی و سازمانی. واقعیت اینه که این موضوع از بحث نظری دیگه عبور کرده. من خیلی بخوام در یه جمله بگم، ما خیلی عقب هستیم از تجهیزاتمون، یعنی هر چی که میدویم نمیرسیم. اگر دوستانی که تو بیمارستان هستن الان رسوی بیمارستانی که پیار استشک دارن بیان توضیح بدن خیلی بهتر از من میتونن این موارد رو توضیح بدن. ما به قدمت بیمارستان همون افتخار میکنیم، خیلی هم خوبه، بیمارستان همون خیلی دوشون بالای 100 سال همین به تدریج در واقع 70-80 یعنی ما بیمارستان حکیم فقط بیمارستان جدید ماست، بقیه بیمارستان خیلی قدیمی هستش. خب این به لحاظ تاریخی اعتبار همه اینا خیلی خوبه، اما یه نکته دیگه در بر داره، اغلب بیمارستان ها فرسوده است و این جایگزین ها هم که داره ساخته میشه که اونها هم کم نیست خیلی. مثلا ما الان پروژه هایی که دانشگاه خودمون در دست اقوام برای ساخت بیش از 2000 تخت یا در دو سال گذشته حدود 1000 تخت اضافه شده به تخت ها، حالا یا اضافه یا جایگزین شده. اما بازم نمیرسه، تجهیزات خریداری میشه. حالا بماند که الان شرایط خرید تجهیزات بسیار بسیار سخت شده، یعنی به لحاظ اقتصادی خیلی سخت شده. قیمتی که تعیین شده الان برای تجهیزات در واقع سرمایه‌ای که اصلا خیلی عدد رقم دلار یه دفعه شما از 4200 شده حدود 70، ببینید چند ده برابر در واقع میشه با همون تعرفه‌ای که قبل شما در واقع ارائه خدمت بدید. حالا تهش 20% 30% میخواد اضافه بشه، اصلا قابل رقابت نیست با میزان گرون شدن. بخش خصوصی هم دیگه با این تعرفه ها نمیتونه بیاد تجهیزات رو نوسازی کنه، بازسازی کنه. یعنی الان قیمت مثلا یه تیور میشد قیمتی که شما چند سال گذشته باشید دستگاه کامل رو در واقع میخریدید، و دستگاه های ما مقدار زیادیش الان به حالتی افتادن که در واقع خلاصه به زور سرکن بایستی که مدام تعمیر بشن. و خب کیفیت کارم اومده پایین، کیفیت دستگاه وقتی پایین میاد تشخیص ها رو چاله مشکل میشه. و این موضوع بسیار مهمی که حالا اینا خوبه که بالاخره باید بهش پرداخته بشه، بیان بشه و در سطح بالای تصمیم گیری حوزه سلامت واقعا یه فکری برای این میشه. تجهیزات مصرفی ما به همین ترتیب هست، تجهیزات مصرفی ما سال آینده افزایش قیمت های زیادی خواهد داشت. حالا بحث بر این هستش که پرداخت بشه در واقع ما به تفاوتش پرداخت بشه به حالا مثلا بیمه ها و تحمیل به مردم این نشه. اما خب ما سابقه تلخی به نام داویار داریم که این اتفاق نیفته، اون عدد ما واقعی ما به تفاوت داده نشد. اگه من همشه تو تجهیزات هم این اتفاق بیفته، یا باید خدمات تعطیل بشه یا فشار منتقل بشه به مردم. چیزایی که ما در مثلا اعمال جراحی مثل ارتوپدی الان خیلی شدید با شروع هستیم، یکی در حالی که لیست های طولانی مدت الان توی مارستان ها داریم عمدتا در بودن پروتز. یعنی ما اتاق عمل داریم، بخش داریم، جراح داریم، همه چیمون هست، ولی چون پروتزی که بیمه تعهد بده به پذیره و بار مالیش بشه مریض نباشه، یه سهمیه این اسبو یه تعداد خیلی کم میدن و این باعث میشه که صفحه طولانی بشه. تازه حالا پروتزای ارتوپدی مهم نیست، یعنی مثلا کسی که میخواد تعویض مفصل سوال کنه جای دیگه دنیا هم همینه، مدت طولانی مثلا تو موقت بیش از یک سال جا بعض جا خیلی بیشتر هستش. اما شما استنتای قلبی رو دیگه نمیتونید این برخورد رو باش بکنید، اونا دیگه نیاز فوریه، یعنی نیاز اورژانس هستش. این به این خاطر این بحث بسیار مهمیه که دوستان توی این قضیه گذاشتن و واقعا نیاز به تصمیمات سخت داره. این عنوان تراکم تصمیمات سخت این عنوان جالبی هایی که بگیدیم، یعنی نمیدونم چه دیگه انتخاب شده. ما الان خیلی با تصمیم سخت بگیریم، زیاد تصمیم سخت گرفتن بالاخره چالش برانگیز و خسته کننده میشه دیگه. آدم همیشه باید تصمیم سخت بگیریم، خیلی الان هستش. و این نظام پرداخت نارسا که تا یه حد زیاد در واقع شد مخصوصا تو بحث فرسودی های فردی علت اصلیه. یعنی الان تقریبا هر روز سال گذشته آزمون پرستاری که دانشگاه برگزار کرده جای دادن، این بیشتر به احتیاطان درگیری موضوع هست، شهر بیشتر کمتر باشن. تعداد زیادی اصلا اینه رزیدنتی که میگم فلان رشته الان خالی مونده توی آزمون استخدامی پرستاری اصلا داوطلب نداشت. حالا من چون تعداد دقیق نیست نمیگم، ولی داوطلب نداشتیم. اون تعدادی هم که داشتیم حجم زیادیش از شهرستان ها اومدن تهران امتحان دادن برای برگشت، الان تقریبا هر روز نامه من دارن یا مراجعه میکنن یا درخواست میدن. خیلی هم در واقع به لحاظ بومیرمانی آدم تحصیل موزنه. مثلا یه خانم پرستار با یه بچه کوچیک تهران، شوهرش گرگانه، شوهرش شهر دیگه است. یا یه دختر خانم پرستار اینجاست، فقط یه مادر مریضی داره فلان شهر، اون میخواد بره. اگه همین رو ما میگیم برن، بخشان رو باید ببندیم. اگر بگیم نرن، خب اینا انگیزه زیادی رو کار ندارن، از این یکی رفت آمد و یه زیاد بعد مجبور میشن برای که رفت آمد کنن شیفتای فشرده بذارن. شیفتای فشرده که میذارن اون دیگه اون ساعتهای آخرش که دیگه کار نمیتونه بکنن. و عمدش این بحث هزینه‌های سنگین نظام پرداخته در رأسش. مثلا تو تهران هزینه‌های مسکن هست که خب واقعا یه هرچی که میگه نصفشو باید بیاد بره به یه جاهایی الان دیگه میرن تخت اجاره میکنن، یعنی نیست که یه اتاق اجاره کنن، به تخت اجاره میکنن، مقدار زیادی از حقوق میگیرن رو باید پرداخت کنن. و واقعا این بحث ما احنا که چند تا بیمارستان داریم که احتمالا امید خدا تو نیمه اول سال 1604 تمام میشه کارشون، مثلا سوکنسر، بیمارستان امام، بیمارستان اسلام شهر. خیلی هم خوب ساخته شدن، خیلی هم شیک و قشنگ ساخته شدن. تجهیزات چند به هر اما نهمی شده و از گرفتاری شده. تجهیزات چند انشاءالله تجهیز خواهیم کرد، یعنی اونم خیلی در واقع من درباره اصلی من نیروی انسانیش، نیروی انسانی شد چطوری میتونیم بگیریم که آقا این همه تخت حجم زیادی در واقع نیروی کادر درمان میخوام. و علاوه بر اینکه این تعداد وجود دارن اما داوطلب کار نیستن، علت اصلیش هم به خاطر همین بحثای در واقع سنگینی کار و عدم تطابق پرداخت با کار، این نظام پرداخت نارسایی که هست. حالا ما چون تو بحث تعهد حرفه‌ای در حوزه سلامت بحث میکنیم، یعنی تو آموزش هم وقتی میایم همین مشکل رو تو آموزش هم داریم، در بین اعضای هیئت علمی هم داریم. یعنی الان این دو سه سال اخیر به خاطر افزایش حجم دانشجو اساتید علوم پایه ما و اساتید بعضی از دانشکده مستند شده دوزی دندان و پرستاری، حالا بقیه هم هستن، اینا بیشتر اصلا صبح تا شب از این کلاس به اون کلاس میدم. یعنی فقط باید یکی باشه که یادآوری کنه که شما که این کلاس دارید، اینقدر حجم کلاس هاشون در واسه کلاس سنگینه. یعنی میخوام بگم این فرسودگی فقط در بود کادر درمان نیست، یعنی تو آموزش هم ما دوچار این قضیه در واقع شدیم. حالا من یه مثالی از گروه معارف بزنم. مدیر گروه معارف خودش در ترم 16 واحد مجبور درس بده، 16 واحد در یک ترم درس گرفتن. خب بقیه اساسی هم به همون ترتیب در واقع در درس های در واقع کار سنگینی برای تدریس دارن که وجود دارن. و موضوع آخرم که آنها فردا بهش مفصلتر پرداخته خواهد شد، مهمانان خوبی هم هستن، بالاخره همشون سابقه اجرا داشتن، انشاءالله امیدواریم بحث رو خیلی خوب بیان بکنن. بالاخره بعد از سالها بالاترین مسئول اجرایی کشور یک پزشک، این رو به عنوان یک فرصت طلب میکنیم به خاطر اینکه نظام سلامت رو خوب میشناسه. حالا پزشکی هم هست که بیشتر درگیر حوزه سلامت بوده، یعنی به عنوان یک سیاست مدار نیومده رئیس جمهور بشه، یک کسی بوده که بیشتر درگیر در حوزه سلامت بوده، از رئیس بخش بوده و رئیس بیمارستان بوده و رئیس دانشگاه، یعنی تمام مسئولیت های مختلف حوزه سلامت رو دیده از نزدیک و شناخت خوب بالاترین مقام اجرایی کشور از حوزه سلامت، این امیدواری ایجاد میکنه که بالاخره مشکلات نظام سلامت در دولت بهتر دیده بشه و بهتر حل بشه. حالا اینم چیزای مختلف داره، اون طرف قضیه هم هست. اگر زیادی بپردازم به این ور، خب ما آموزش پرورشمون هم مشکلاتش کم نیست، بالاخره صدای اینا در میاد، هر یه قضایی که دو طرفه هست ماجرا. اما در هر صورت این و نکته بعدی اجماعی که در نظام سلامت الان هست، شما در زمانی که معرفی وزیر به مجلس دیدون که تمام کسانی که تو حوزه سلامت دستی دارن از قدیم و جدید همه یک پارچه اومدن و از آقای دکتر فرهنگی حمایت کردن و الان هم فرهنگستان هم قسمت های مختلفی که مرتبط هست با حوزه سلامت همه یک صدا دارن خوشبختانه و امیدواریم که این یک صدا بودن و همراه بودن کل نظام سلامت و مؤثرین در این حوزه باز یه فرصت مختنم است از این دوره که انشاءالا موفقیت های بهتر و بیشتری رو داشته باشه. من زیاد صحبت کردم، نمازم خیلی حرف نمیزنم و در آخرم تشکر میکنم چون بالاخره ما همه بحث رو مطرح میکنیم، اینا نه بحث های نظریه تو حوزه تحول گرفتی و اون موقع اینا ارزش داره که در واقع آدم بتونه نمونه های واقعی اون رو معرفی کنه و بیاد تا فراگیران ما در واقع بدونن که وقتی که بحث از تحول حرفه‌ای میشه در شرایط فعلی هم کسانی هستن که بالاخره با تمام توانشون در این چارچوب قدم برمیدونن و اساتیدی که انتخاب شدن خانواده رو دوستان میشناسن تو دانشگاه‌های مختلف و من از اساتیدی هستم که بالاخره سالیان سال تو دانشگاه زحمت کشیدن، افراد زیادی رو تربیت کردن برای خدمت توی مملکت که تمام کشور شاگردای این عزیزان الان حضور دارن دارن به مردم خدمت میکنن و البته ما خدمت هایی که گت میریم اما گفتم که توی منتخبین خوب بود که در واقع از همکاران خانمی ما باشن با توجه به اینکه حدود 40% همکاران ما خانم هستن و همچنین از جوانترها هم باشن. بالاخره ما جوانهایی هم داریم که این مسائل رو خیلی خوب الان رعایت میکنن و شاید اونا بیشتر با فرهنگیان جوان مناوله دارن، اما در هر صورت منتخبین کسانی هستن که به شایستگی انتخاب شدن و ملاک و معیارهایی که دوستان بر مبنای اون انتخاب میکنن و خیلی هم سختگیرانه است رو دارن. دوستانی که این بزرگوار رو میشناسن میتونن این قضیه رو تایید کنن که بالاخره ما این همه حرف از تحول حرفه‌ای میزنیم، از اخلاق پزشکی میزنیم، بالاخره باید کسایی رو به عنوان نمونه معرفی کنیم. من از تصدیقات هم به دوستان عذرخواهی میکنم، امیدوارم که انشاءالله بحث های این دو روزه کمک ما بکنه که بتونیم مسیر کارمون رو بهتر کنیم. خیلی متشکرم.